الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در موضوع غنا بحث رو جمع‌بندی کنیم تا از فردا وارد اقوال علما در مسئله بشیم. تا کنون تلاش داشتیم یک موضوع شناسی نسبت به غنا انجام بدیم و ظاهرن هم کسی به این گستردگی که ما بحث کردیم درباره موضوع بحث نکرده باشیم. روز گذشته در رابطه با بحث مطرب و طرب بحث کردیم، گفتیم این که در تعریف غنا مطرب رو عکس کردند. مفتاح الکرامه گفته بود شما چرا به دنبال شناخت معنای طرب رفتید. سخن در رابطه با مطربه. خود مطرب هم اطراب و تطریب در لغت عرب دارای معناست، معنای مستقلیه. مگر اگر کسی اضراب رو از شما معناشو خواست، شما سراغ معنای ضرب میرید. اضراب یعنی ترقی کردن، چه ربطی به زدن داره؟ خب در این باره پاسخی دادیم، گفتیم نه، به نظر میرسه با توجه به نوع فاعل و مفعولی که در موضوع وجود داره حق با مشهور باشه که دیگه وارد اون بحث دوباره نمیشه. ما از مجموع اون چیزی که از کلمات لغوی این استفاده کردیم به نظر میرسه که نمیتونیم به یه معنای دقیقی در موضوع برسیم که بگیم یک سری چیزهایی به عنوان قید در داخل این موضوع هستند مسلمن. کلمات فقها و عرف امروز ما هم واقعیتش اینه که نمیتونه مسئله رو برای لغت غنا معلوم بکنه، به خاطر اینکه این احراز اینکه واقعا این لغت در روزگار صدور روایات با امروز یکی بوده باشه سخته و تبادر اینکه ما بتونیم بگیم واقعا تبادر امروز همون معنای گذشته بوده این هم مشکله. به خصوص که اشاره کنم در میان اقوال لغویین مثلا یه نکته‌ای در رابطه با خود طرب بود که میگفتن عرف او رو ناشی از سرور میدونند، ولی در حیث لغویش هم ناشی از سرور طربه، هم ناشی از حزن. بس معلوم میشه لغت در دست نقله، در دست تغییره، به خصوصم اینجور لغاتی که یک اسرت استعمالی در لسان مردم داره، اینجور لغات تغییراتش توش زیاده. اشارم کردم که مرحوم سبزواریشون گفته بود همه لذائذ جسمانیه انسان اساساً قابل تعریف نیست. مثلا ملاحت یا حالات نفسانه، مثلا میگن آقا فلانی ملاحت داره، خوشگله، چی تعریفش بکنید؟ یا اوصاف دیگه شیرینی، مثلا چیزهایی که بیشتر برمیگرده به حالا یا صفات نفسانی یا اون چیزهایی که انسان ازش لذت میبره، اینا تعریفش یدرک ولا یوسفه، کار سختیه تعریف کردنش. یکی از مواردم اینه که چون این هم مثلا زیبا غنای اینو زیبایی صوت بوده، اینو مرحوم سبزواری گفت اساسا اگر دیدید کلمات لغوی این توش مشوشه خیلی تعجب نکنید، این اساسا ذات داستانی همچین تشویش برداریست، اینا تعریفش کار سختیست. لذا واقعا نمیشه به یه تعریف واحد مبین روشن که بگیم حالا واقعا کدوم قیودات توش هست یا نیست دست پیدا کرد، ولی یک سری چیزها رو میشه در رابطه باهاش مطمئن شد. این هم اطمینانیست که در حقیقت ناشی از دیدن همه چیزهایی که تو مسئله وجود داره. یکی این که عرض کردیم قنا برخلاف اونهایی که اسم خود صوت دانسته بودند، قنا صفت صوته، یعنی قنا کیفیت صوته و نه اینکه خود صوت باشه. بذار اونا که تعریف کردن به قنا صوتون مثلا چی غلطه، باید باشه مثلا مد و صوت یا تطریب و صوت یا تحسین و صوت. ولذا
جنس صوت نیست.
بله
قنا
مگه جنس صوت نیست. قنا کیفیت صوته، یعنی کیفیت یه کیفه،
یعنی خود صوت رو با این کیفیت ادا
میکنن
دیگه.
آره دیگه، ولی اون کیفیت قناست.
در مقام تعریف باید اول جنس بگن.
نه آقا جنسش نیست، دوباره شما دوباره برگرد بگید نکنید الان سفیدی مال شماست، میگید انسان سفید، اما سفیدی انسان نیست، کیفیت انسانه. قنا هم صوت نیست، کیفیت صوت.
مگه میشه خارج از صوت قنا رو تصور کنید؟
مگه میشه خارج از انسان سفیدی رو تصور کنید؟ حالا این از عرض خاصه، مگر میشه خارج از انسان علم رو تصور کنید؟ کجا مثلا؟
علم یه مفهوم انسان،
مفهوم دو سفیدی هم مفهوم قنا هم مفهوم صوت هم.
نه قنا جنس
آقا همه اعراض اختصاصی یه چیز مثل علم بر انسان، ذهن بر انسان، عرض خاص. عرض خاص رو شما نمیتونی خارج از یک نوع تصور کنید، ولی هر وقت هم میخواد موجود بشه باید در این شی موجود بشه. ولی اساس مفهوم دو چیز هم دیگه، ذهن که انسان نیست، ذهن عرض انسانه، صوت هم یه چیزه، یه کیفیتی داره که غنا باشه.
این فقهای بزرگواری که قنا رو تعریف کردن به بحث مجالس و بحث‌های اون شکلی، یعنی عوارض به قول مرحوم آیتی عوارض غیر ذاتی، این پس اشتباه میشه دیگه. یعنی قنا حتما باید کیفیت صوت باشه، یعنی باید صوت پای صوت وسط باشه.
بله قنا باید پای صوت در میان باشه.
شیخ
انصاری معنی کرده به بحث مجالس برده میدنش، یعنی اصلا به صوت. نه نه حالا غلطون، حالا میرسیم پله پله. اون وقت این نکنید، اینم تعجب نکنید، عجیب نیست. ما اساسا یک سری اعراض داریم میگن کیفیات مختص به کم، مثل انحنا مثلا میگن خط خودش کیفیت، خودش خط یه کمیت یه عرض، این عرض ما یه کیفی داره، اینم از کیفیات مختص به کیفه. چرا؟ چون صوت خودش کیفه، کیف مسموعه. حالا این کیف یا عارضه بر انسان میشه یا بگیم عارضه بر هوا میشه، قبلا هم توضیح شده بود. دوم این که ما از مجموع میتونیم صفت مطرب بودن و طرب انگیز بودن رو بگیم در غنا دخیله. مجموع تعاریف که نگاه میکنیم میشه این رو پذیرفت که غنا درش اعتراب هست. حالا اعتراب به چه معناست میرسیم، ولی فعل جمله چیزی که مطرب نباشد غنا نیست. اینو شیخ مرحوم اصفهانی، مرحوم امام اینها اشاره بهش داشتن، ولی اون که مرحوم آقای خویی خاطرتون باشه گفت نه اینو هیچ دخالتی در غنا نداره. ولی در این مسئله ما با توجه به کثرت لغتی که دیدیم و تکثر اقوالی که در مسئله دیدیم به نظر میرسه که میتونیم این رو بپذیریم به این که مطرب بودن در غنا دخیل.
خب
اینی که همه آمدن گفت اولا که معلومه رومن، حالا اونی که اومدن دخالت دادن مطرب برو، همه عدم اومدن گفتن یه همچین چیزی هست، پس یه همچین مسئلهی در داخل تعریف بوده، حالا خودش چیه. خب سومی که مطرب یعنی چی؟ مطرب رو هم توجه به همون بحثی که گفتم به معنای ترجیح نمیگیریم که معنای مرحوم آقای مفتاح الکرامه باشه. ترجیح البته واقعیتش اینه، یعنی تکانهای ریز در صدا. در ظاهر فارسی ما اصلا چیز داریم تحت عنوان چهچهه، اما در عربی مثلا اساسا چهچهه ندارن، اما ترجیح در قرآن دارن، تحریر یا همون ترجیح یا چهچهه اینو دارن. مثلا شما وقتی قرآن میخونه ببینید عبدالواسط میخونه، یک صدا رو یه تکون میدن، این تکون دادن ریز صدا در فارسی چهچهش میکنن، در موسیقی عربی چهچهه نمیکنن، اصلا خیلی چهچهه ندارن، فقط صدا رو به صورت خیلی خفیف، الان قرآن هم یادتون باشه، این رو یه ذره بالا پایین میکنن، به اینا میگن ترجیح. نه اینو نگرفتیم، علارغم اینکه اعتراب رو گفته بودن، علارغم اینکه مثلا اعتراب رو در بعضیا گفته بودن، اما خاطرتون باشه روز سه شنبه به طور، روز چهارشنبه به طور مستوفا رجش بحث کردیم، گفتیم اطربه اگه فاعلش انسان باشه، بله یعنی اطربه ها صوته، یعنی ایجاد ترجیح کرد در صوتش، اما اگر فاعلش صوت باشه اطربنی، نمیتونه بگه منو دارای صوت، منو دارای ترجیح کرد، من که دارای ترجیح نمیشم. اطربنی یعنی ایجاد طرب در من کرد، لذا با فاعل مفعول که عوض میشه معنا عوض میشه. شاهدمونم نهایتا از تراز الاول که از کتاب لغت همین مطلب رو به دست آورد، ولی اون که به این دقت نبود اما این مطلب رو از او استفاده کرد. اما با توجه به اینکه اهل لغت بعضی هاشون اساسا حزن رو نگفته بودن، مثل خلیل، بعضی هم تصریح داشتن به این که در لسان عرف و عامه ارتباط طرب با سروره، ولو این که بعضی دیگه هم گفته بودن این وهمه باطله، ولی عمدتاً گفته بودن که این دارای در لسان عامه این ارتباطش با سروره، پس اگر شما خفتی براتون دست داد ناشی از سرور، که خفت رو هم باید به معنای از خود بی خود شدن بگیریم، ولی اون که این لغت یه ذره اینجا مشکل داره، بخاطر اینکه خفت یعنی شلی، در اثر سرور زیاد آدم شل نمیشه، بلکه بیشتر شروع میکنه به جهش کردن و حرکت کردن و تلاش کردن و بپر بپر کردن، یعنی معنی خفت یعنی سبک شدن، همون یا معنی عربیش بگیریم یعنی سبک. یکی از کتابهای لغت فارسی عربی به فارسی معنی کرده بود، دیدید سبک سار شدن، یعنی طرف از خودش بی خود بشه، کارهایی بکنه که در حقیقت معقول نیست. اما سبک وزنی به این معنی نیست، مثلا در حوزه کمیته،
نه
نسبت
به شخصیتش میگم
سبک
وزنش.
حالا نکنید این از این دوباره است، همون چون حالات انسانیست خیلی تعریفای لغت ها رو معمولا عرف زیاد براش به کار میبره. سبک سر هم مثلا به معنی جهل و یا مثلا اینایی که آدم های متحوری هم بیشتر به کار میره، لذا ما این رو بتونیم ازش حزن رو بتونیم استفاده بکنیم از غنا و بتونیم گردن لغت بذاریم که غنا چیزیست که محزون میکنه و شدت حزنش هم به اندازه ایست که انسان رو از خود بی خود میکنه، اینم بهش غنا میگن، این قابل احراز نیست، نمیگم حتما نیستان، نمیشه به گونه‌ای بود که بهش اطمینان آدم پیدا بکنه. لذا مثلا یه نفری شروع کنه یه قرآنی رو بخونه، معمولا هم که ما معنای قرآن طرف رو به خود فارسی زبان ها نمیفهمن که اینقدر حزین بخونه که طرف شروع کنه به گریه کردن، اینو نمیشه بهش گفت کنم. نمیگم نیست الزامنا، میگم احرازش کار سختی، نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم به این که اگر موسیقی حزن‌آور بود این مسئله رو پدید. همین مسئله مورد صراحت کلام مرحوم کاشف القتاس. ببینید عبارت صفحه 81 مون یمکن ان یقال که ان الغنا یتبع القصد، این تابع قصده. وقتی اوصاف بود فإن قصد به الغاری و المستمع اترب و لحب و تذکر المحشوق کان غنا، اما ان کان ان قصد بهی حزنن او بکاءن او مدحن او قدحن لم یکن غنا. اگه دنباله من بیشتر شاهدم اون طرب و حزنان، این کاشف القتاس جز ادبای عرب، یعنی هم مرحوم جعفر هم پسرش مرحوم عاشق حسن همشون از ادبای عربن. ببینید اون طرف اوصاف رو که آورده انقصده به معنای طرب رو، یعنی که انه بشکن به رقص، این غناست. اما اگه قصد کرده بهش حزن و بکا و این آره غنا نیست. و رو به ما یساعد ذالک العرف الیوم، امروزم عرف با این مساعده که هیچ به درد ما نمیخوره. عرف عرب امروز چی میگه؟ ولکن او بعید ان مزاق الفقها، بعدشون میگه البته این از مزاق الفقها بعیده. این لکن او به این تغایر حزن و شادی نمیخوره، به اون مطلب خودش میخوره. چون بالا گفته بود که بگیم غنا تابع قصده، اون تابع قصد بودن رو میگه از مزاق فقها دوره، نه اینکه مطلب مقابله طرب و حزن و مقابله طرب و حزن، نه اونو ربطی به این بحثش نه. خب اینم از این. پس این سه نکته، طرب هست، طرب هم ایجاد خفت، ایجاد خفت هم نمیتونیم بگیم ایجاد خفت ناشی از حزن غناست. چهارمین نکته، نکته ایست که از مرحوم هاشم رضا استفاده کردیم و بعد حضرت امام به صورت خیلی پررنگ این رو اشاره کرده بودن، این که مطرب یعنی مطرب شعنی. خاطرتون باشه اشاره کردم که ما یه شخصی در مقابل نوعی داریم، یه فعلی در مقابل شعنی، این دو تا قاطی نشه. شخصی نوعی یعنی اینکه یکی آقا بر شما به خصوصه این مطرب شما رو به ترقص میاره، منو نمیاره. یه نفری اساسا هرچی هم براش دلنگ و دلونگ بکنی این مطرب نیست، اما یه نفر نه دلنگ و دلونگ براش بکنید این همون اولی که زدی شروع میکنه به رقص. گفتم مثل بچه ها اشاره کرده بودم، شما بچه رو که دست بزنی همین شروع میکنه به مثل پاندول ساعت اینا رو بر رفتن. این شخصی نوعیه. در رابطه با شخصی نوعی ممکنه ما بگیم نه مراد شخصیه، چون طرب صفت شخصیه. اما بحث شعنی و فعلی این نیست. شعنی و فعلی اینه که ممکنه یه صوتی خودش بی حد نفسه الان تو شرایط فعلی باعث طرب نشه. یعنی شما الان بسیار ناراحتی، فرض کنی عزیزت مرده، داری گریه میکنی، غم عالم به دلته، حالا اون رادیان داره دلنگ و دلون که خودش مثلا فرض کنید یه خواننده ترانه سرای رقاصه هم داره بر خودش میخونه، اصلا در ذات شما اثر نمیذاره. الان شما تو قرضای خودتی، یا این که هیچ صدایی نیست که همون به محض اینکه وا میکنی بعد از 5 ثانیه 10 ثانیه 15 ثانیه شما رو ببره تو ترقص. این چیزا احتیاج داره به یه سوال، یه شرایط آرام، بعدم گوش کنی، بعد یه دقیقه دو دقیقه آروم 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 شروع کنی وارد شدن. فرقش هم با مثلا فرض کنید خمر در یه چیزی که خمر رو الان شما میخوری 5 دقیقه دیگه اثر میکنه، ولی یه موسیقی رو اولی که گوش کردی قطع کنه دیگه همون 5 اون دیگه گوش دادی اثرش میره. اما اون قاعده در رابطه باش میاد، اینم خاطرتون باشه، هم امام بهش اشاره کرده بودن هم مرحوم هاشم رضا که ماکان کثیر و مسکر فقلیل و حرام، اینم ماکان تدریج و مطرب قلیل و حرام. البته ما فعلا سراغ حکمش نمیریم، حکمشو بعدا میگیم، فعلا داریم موضوع رو میگیم. ماکان تدریجه مطرب و قلیله غنا، قلیلش هم غناست. این مطلبی بود که گفتیم بسیار نکته درستیست، و الا اگه این نگید هیچ صوتی نمیتونید بگید، اون یه دقیقه اول گوش دادنش اشکال داره، و الا اگر قرار بود مطربیت و مطربیت فعلی معنا بکنیم، شما هر صدایی رو میتونستید گوش کنید به اندازه مثلا 20 ثانیه، چون تو 20 ثانیه حتما طرف بر کسی دست نمیده. این شرایط میخواد، سوال میخواد، مثلا فرض کنید باید بعضی وقتا با یه بند و بیل اطرافش بشه، تو حس طرف بره، خود بدترین عظیمترین آهنگ ها شما تو اتوبوس داری میری دست گرفتی به میله والا اتوبوس، یا تو مترو داریم برمیداریم یا آهنگ حزینی هم، یا مثلا یه مدداهی هم داره میخونه، یک اصلا هم داره بدترین روزه رو از نظر فاجعه عاشورا داره میخونه، چون گریان نمیگیره اون لحظه به گوشت میخوره میری، اصلا گوش هم به محتواش نمیکنی. اما یه کسی خیلی هم از عف او رو بخونه، شما تو جلسه نشسته باشی، تو حس خودت باشی، عشقت میاد. تو ماشین که آدم نشسته رادیو داره مثلا فرض کنه شهادت که روزه ای میخونه، کسی گریه نمیکنه که، حتی این عشاق سید الشهدا اون لحظه گریهش رو نمیگیره، چون حسش نیست. پس اینی که میگیم مطرب باشه یعنی مطرب شعنی. خب یعنی چی؟ یعنی اونی که اگر منظم گوش کنید، سر جاش گوش کنید غناست، در حالت غیرش هم غناست، اگه حرامه اونش هم حرامه. این هم نکته چهار.
خود موسیقی رو تو شعر میبره، خود موسیقی در رو در نمیشه، یه بعضی موسیقی رو دور هست اما در موسیقی نیست،
همین رو میگیریم.
نه شعر مردم رو در
نه نه، ما اون میشه اون نوعی شخصی، نوعی شخصی و مدخلیت دوست داریم. نوع ما نوعی شخصی به نظر شخصی میاد. اما نکته پنجم این که یه عده اومده بودن تلاش داشتن بگن غنا عبارت است از صوت انسان، لذا صوت حاصل از آلات و اینها را اساسا غنا ندونسته بودن. اگه تاری تنبوری دفی چیزی میزنه گفته بودن نه اینا غنا نیست، غنا یعنی آواز انسان. اونا موسیقیه، فرق گذاشته بودن بین موسیقی و غنا. ما اینا گفتیم نه نمیشه، هیچ دلیلی در کتابهای لغت نداریم که این اختصاص رو بتونیم ازش در بیاریم. یه شاهدی هم از کلام شیخ طوسی داریم، ببینید مرحوم شیخ میگن غنا محرم سواء کان صوت المغنی او بالقصب او بالاوتار، صوت مغنی باشه یا با نی باشه یا با تار باشه، مثل عیدان عود، عود یکی از وسائل عربیه، خیلی هم صدای بم بی ربطی داره، تنابیر، تنبور، نه صدا شنه قشنگه الان هم هست اما صدای خیلی عربیه کلوفتی داره، تنبور که خب الان هم تنبور هم هست و انواع مختلف داره، شبیه دوتاریه که بیشتر هم تو نواحی مقامی ایرانه، نایات، نی، معازف، چیزه که تو عروسی ها میزنن و غیر زاله، بعدشون البته میگه ضربه به دفتر عروسی و ختن سرون و اینا این اشکال هست مکروه. اینو توجه بکنید، در این مورد امام و مرحوم آقای اصفهانی گفته بودن صراحتا موسیقی غنا نیست، یعنی غنا صوت الانسانه، باید از حنجره بیاد بیرون. اما کتابای لغت و همه رو که ما رفتیم و تتبع کردیم به اتفاق دوستان با هم دیدیم همشو، چون این مطلبی ازش در نمی اومد. بقیه شلو فرمید.